أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سجم بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتبلوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران، توفیقی است بحمدالله در محضر گرانقدر سروران معظم در طی شبهای گذشته آیات بینات سوره مبارکه صافات را تقدیم می کردیم، منهای شب 21 که بحث ویژه بود. امشب هم توفیقی است ادامه آیات را از آیه شماره 90 پیگیری میکنیم، با این جمله که بالاخره به احتمال قوی امشب لیله قدر است، یعنی احتمال تحقق لیله قدر در شب 23 فزونتر از دو شب پیشین است. شیخ بزرگوار صدوق مهمترین عمل و با فضیلت ترین عمل را در شب قدر مذاکره و مباحثه و گفتگوی علمی میداند و علم و هیچ علمی فراتر و برتر از علم کلام و کتاب الهی نیست. امیدواریم خداوند ساعتی رو که در محضر قرآن هستیم به عنوان عمل مقبول درگاه خودش از همه ما به کرم خیش بپذیرد انشاءالله، و مقدمه باشد برای ورود بهتر به فیوزات و درک شب با عظمت قدر. خب سخن به اینجا رسید، قسمتی از آیات رو مطرح می کردیم که بعد از آن که فرمود و ان من شیعته لابراهیم، از پیروان صادق و تقویت کننده مکتب فکری نوح ابراهیم بود که اذ جاء ربه بقلب سلیم، با قلب و جانی به تمام معنا عاری از هر آفتی به محضر خداوند و بارگاه الهی پانهاد، که اشاره کردیم قلب سلیم در قرآن قلبی است که از 5 نکته عاری و تهی است. 5 درد و آسیب در آن نیست: کفر، شرک، نفاق، عصیان و فسق و تعلقات و زنجیرهای مادی و دنیوی که مانع حرکت و مسیر انسان به سوی خداوند است. این جان و این انسان دارای قلب سلیم است. از جا ربه به قلب سلیم، خداوند بعد از اینکه این ویژگی را برای ابراهیم مطرح کرد در آیات بعدی گویا شرح این جایگاه این بزرگ مرد الهی را مطرح می کند و در صحنه عملی نشان می دهد که قلب سلیم چگونه قلبی است و دارنده اون چه انسانی است در حقیقت. از قال لأبیه و قومه، دیگه تکرار نمی کنم عرایز دیشب رو، ابراهیم مانند همه پیامبران الهی کار رو موظف است که از نزدیکان خودش شروع کند، ابتداعا از نفس خیش، آنگاه نزدیکترین کسان، به دنبال اون دائره رو توسعه میدهد و جامعه هدفی که برمیگزیند کسانی هستند که بیشترین تأثیر را در جامعه دارن، متنفذان اجتماعی رو ابتداعا برمیگزیند که لعبی حاضر است، که بزرگ این قبیله است، بزرگ این جماعت است، البته نه پدر ابراهیم. دیشب 4 وجه رو اشاره کردیم که به لحاظ تاریخی تاروح پدر ابراهیم است، سفر پیدایش فصل 11 آیات 22 23 به بعد در تورات کاملا نشان می‌دهد و شواهد تاریخی هم گویای این است که پدر ایشان یا والد ابراهیم تاروح است، همان که تا پایان عمر دعاگوی اوست و از خداوند غفران خیش را برای او می طلبد. اما اب که ابراهیم از او بیزاری می جوید و تبری از اون می جوید، این حال یا بزرگ این جماعت است یا پدرخوانده اوست و احتمالاتی که گفتیم و تکرار نمی کنه. خب ابراهیم گفتگو را آغاز کرد با اینها که آیا شما از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون، چه پرستش میکنید؟ پیامبران الهی رسالتشون این است که باورها و اندیشه انسان رو اصلاح کنند، سه سوال اصلی رو جواب بدند: از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. پیامبران نمیان ابتداعا از مایحتاج و امورات رفاهی روزمرده جامعه شروع کنند، اینها هدف برتری دارند که بالاخره ساختن انسانها و آدمی رو در مسیر آفرینش الهی قرار دادن است. افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا شما معبودهایی رو و حال این که دروغینند جز خداوند اراده کرده اید و طلب میکنید؟ فما ظنکم برب العالمین، که توضیح دادیم که تفکیک بین مقام خالقیت و ربوبیت از همان روز آغاز شد، انحرافی از دامن توحید، مکتب بت پرستی و گرایش به غیر خداوند در مقام ربوبیت تربیت تا امروز، تا امروزی که در روزگاران ما جمعیت قابل توجهی از ساکنان کره خاک همین گونه اند. اگر جرأت بدیم به خودمون میتونیم بگیم شاید یک سوم جمعیت امروز روی زمین همینند، یعنی همین تفکر این گونه را دارن که ابراهیم فزونتر از 4000 سال قبل داره بازگو میکند و مطرح میکند. فما ظنکم برب العالمین، شما چه تصوری در مورد پروردگاری دارید که آفریده است انسان رو و انسان رو رها نمیکند؟ گفتیم هنگامی که یه پدیده ای نیست آفریده نشود، خداوند او را از عدم نیاورده است، تمام. نه مطالبه ایست، نه چیزی، نه حرفی و حدیثی. اما اگر ذات حق موجودی رو لباس وجود پوشانید و از عدم به هستی آورد، این موجود بر ذات حق حق پیدا میکند، بر خداوند، بر اساس قاعده الهی و قوانین خداوندی یک حق بقا پیدا میکند، باید اسباب ماندگاری و بقا او فراهم باشد. دو، حق جهت دادن و هدفیابی که چرا آمده است و چرا ایجاد شده است، یعنی نیازهای مادی و ظاهری هر پدیده‌ای باید تأمین بشه و فراتر از اون جهتش و جایگاهش در آفرینش باید روشن باشد، که در مورد انسان هم همین است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، همه نیازمندی های آدمی رو ذات حق در این وجود قرار داده است، نیست چیزی که انسان حاجت به اون باشد و در این نظام طبیعی عالم طراحی نشده باشه. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه نیاز شماست داده شده است انسان. و ان علینا للهدى، و هدایت انسان که آدمی کجا باید برود، هدف و غرض از آفرینش او چیست، فرجام انسان کجاست، اون رو هم ذات حق با تمام مراحل و با تمام راه ها و روش ها به آدمیان آموزش و تعلیم داده است. خب این گفتگوها به جایی نرسید، ابراهیم طرحی دارد که البته تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، دیگه اینها روشی است که خداوند به این مرد الهی آموزش داده است، که باید یه تحریک ناگهانی در این جامعه ایجاد کند، شاید از خواب گران بتواند این مردمان رو بیرون بیاورد. فنظر نظرتن فی النجوم، خب این رو پاره از مفسران به لحاظ اون دیدگاهی که در بابل وجود داره اشاره کردیم، ابراهیم در مرکز کلدانیان یعنی در تقابل با اشوریان که در شمال بین النهرین و عراق فعلی حاکمیت و حکمرانی داشتن، در جنوب بصره و ماوالا و فراتر از اون کلدانیان حکومت بزرگ خودشون رو رقم زده بودند و بابل پایتخت آنان بود. اور نزدیک بابل است، زادگاه ابراهیم که جنوب بصره واقع می شد، بصره امروز عرض می کنیم. خب اینجا سرزمینی است که توجه به نجوم یعنی کهانت و امثال اون، این که اجرام آسمانی اثرگذارن و تعیین کنندن، اینها نقش در زمین ایجاد می کنن، به نوعی توتم پرستی آسمانی هم در میان اینها شایع بود نظر نظرتن فی النجوم، یه نگاهی به حوادث آسمانی کرد و بعد گفت فقال انی سقیم. حالا از دید این جماعت، یعنی مطابق فهم این گروه که من دچار ابتلایی هستم، گفتیم سقم، سقم بیماری جسمی است، مرض عام است، روح و جسم رو در بر میگیرد اما سقم فقط جسم را، سقیم یعنی کسی که جسم او مشکلی دارد. گفت من دچار مشکلی هستم. برای چه؟ برای اینکه در این مراسم عمومی که مردم ایدانه میرفتند به ایدگاه، برای این جشن عمومیشون شرکت نکنند. اما عرض بنده و نظر ما دیگری بود و اشاره کردم که نظر نظرتن فی النجوم، نجوم جمع نجم، نجم به معنای قسط، معاملات تنجیمی یعنی معاملات قسطی که سررسید دارد، نجم یعنی سررسید. نظر نظرتن فی النجوم یه بررسی کرد و یه مطالعه کرد این تاریخ این عید رو که کی خواهد بود، در سررسید چه زمانی خواهد بود. آنگاه ابراز کرد که انی سقیم، من گواهی پزشکی دارم و نمیتوانم با شما در این مراسم شرکت کنم، من مشکل دارم و بالاخره سقیم. حالا اینکه واقعا ابراهیم سقم داشت دلیلی نداره که غیر از این باشد، قطعا یه مشکلی در بدن، بالاخره مزاحی کردیم دیشب گفتیم یه نیم عشر تب میشه پیدا کرد تو وجود که انسان در یه مناسبتی شرکت نکند، مجلسی رو نرود، همون روشی که ما هم در زندگی خودمون گاهی داریم. و اینکه اگر غیر از این باشد، بالاخره این همانی است که از آن تعبیر شد که الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اصلاح. گاه انسان سخنانی میگوید که منافع اون در بین نیست، اما یه ملتی رو، یه جامعه‌ای رو، دو انسان رو از نزاع و فتنه برون میکشد. دیگه اینجا بحث این نیست که راست میگویی یا دروغ میگویی، کلام مصلحانه متصف به صفت کذب و صدق نمیشود به طور کلی، آنگونه که معصومین هم اشاره کردن. گفت فقال انی سقیم، تمام. این عرایض دیشب به پایان رسید. فتولا عنه مدبرین، روز خاص رسید، اون موعدی که مردم شهر و دیار رو ترک کردن و برای مراسم عمومی خودشون به خارج از شهر رفتن. فتولا عنه، پشت کردن از ابراهیم و جایگاهی که ابراهیم داشت، یعنی اون شهر، مردم مدبرین، و حال اینکه روان بودند و پشت کرده در حال حرکت به سوی خارج شهر. فراغ الی آلهتهم، فرصت مهیا شد برای اون طرح و برنامه‌ای که ابراهیم در ذهن داشت. فراغ الی آلهتهم، راغ از ماده روق و روقان به معنای اذهاب خفیتن، وقتی کسی به سوی می رود اما پنهانی با ملاحظات پنهانکارانه، این فعل در کلام عرب به کار برده می شود، بسیار با ملاحظه به سوی بتان و بتکده این جماعت حرکت کرد ابراهیم. فراغ الی آلهتهم، خب فقال الا تاکلون، گفت آیا نمی خورید؟ چرا نمی خورید؟ رسم این جماعت این بود که هنگامی که به اصطلاح مراسمی و برنامه‌ای داشتن، مقداری مواد خوردنی و غذایی خودشون رو در حضور بتان می‌گذاردن که تبرک و تیمن شود، که هنگامی که می‌خوان استفاده کنن، بالاخره اینها از نفس این بت‌ها، از دم این بت‌ها و فضای معنوی بتخانه برکتی پیدا کرده باشد، اونگاه استفاده می‌کردن غذاهای خودشون. ابراهیم میگد فقال الا تاکلون، مقابل بتان ایستاده از خلیل الرحمن میگوید آیا نمی‌خورید؟ ابراهیم سوالی نداره، پرسشی از این بتان نداره، میدونه که اینجا جای پرسش نیست، این رو لذا سوال استفهامی نیست، این سوالی است برای استهزا، سوال به اصطلاح تحکمی است میگیم این رو، این برای استهزا است که برای همیشه تاریخی نقل تا 5000 سال و بعد از آن بماند، با همون زبان و فهمی که این جماعت نیاز دارن سخن را آغاز میکند این بت پرستان که بماند برای اونها. حالا میبینیم که بعد هم همین منطق پیش میرود. فقال الا تاکلون، ما لکم لا تنطقون، شما چرا چیزی نمیخورید؟ مگر شما شعور ندارید، ادراک ندارید؟ بالاخره این خوردنی ها اینجاست. فراتر از این، ما لکم لا تنطقون، شما نطق ندارید، توانمندی گویایی ندارید، شما چه معبودهایی هستید که نه شعوری، نه ادراکی، نه حسی، نه توانی، نه کلامی، نه پاسخگویی، شما چگونه میخواهید اله باشید و معبود باشید؟ ما لکم، فرمود ما لکم لا تنطقون، فراغ علیهم ضربا بالیمین، راق المشو مسرعا، به تمام معنا در اینجا فراق علیهم شتافت به سوی این بتان ضربن حال است، یعنی ضاربن، در حالی که با یمین زننده و کوبنده بود. کلمه یمین یک به معنای دست راست به کار برده میشه، دو به معنای قدرت، به دلیل اینکه قاعدتا در میان انسانها نیمه راست بدن توانمندی بیشتری داره، توانمندی دست راست از چپ در بسیاری از موارد بیشتر، لذا به قدرت در کلام عرب یمین میگن. ضربن بالیمین یعنی با تمام قدرت فرود آورد بر بتان و فراغ علیهم ضربن بالیمین. بسیار خوب، در اینجا گزارش همین مقدار است، یعنی کوتاه و مختصر در این سوره گفته میشه فاقبلوا الیه یزفون. من یه مقداری دیگه در حد همین کمی فراتر از ترجمه بگم، برمیگردیم آیات رو پیگیری میکنیم. فاقبلوا الیه یزفون، بازگشتن دیگه قوم و جماعت از اون جشن خودشون، بزرگداشتی که داشتن، موسمی که داشتن، بازگشتن به سوی شهر، الیه به سوی ابراهیم و شهر آمدن. یزفون، یزفون از ماده زف، هنگامی که انسان مشتاقانه به سوی می آید این فعل به کار برده می شود. یه نمونه اون در ذهنمون هست، وقتی مشتاقانه یه زن و مرد با هم برای اولین بار روبرو می شوند که زندگی رو آغاز کنند، گاه ما از آن تعبیر به چه می کنیم؟ زفاف. زفاف از همین ماده میاد، یزفون. اینها با اشتیاق آمدن به سوی شهر و بتخانه که اون اسباب پذیرایی رو بردارند و جشن داخلی خودشون رو ادامه بدن. خب مواجه شدن با صحنه‌ای که پیش رو می‌بینن که بت‌ها این گونه بر زمین و خاک افتاده است. یه نکته کلی داخل پرانتز و ادامه آیات رو من به کمک آیات سوره مبارکه انبیا تکمیل می‌کنم و خدمت دوستان عرضه می‌دارم. استعذار دارید که می‌بینید قرآن این ماجرا رو به این شکل در حد چند آیه کوتاه، چند سطری اشاره فرمود که ماجرا ماجرای عظیم تکان دهنده و یه روش کاری که ابراهیم آغاز کرد، بت شکنی رو و شکستن حیثیت دروغین بتان رو، و آموزش داد تا امروز برای موحدان عالم که قدرتمندانه بیستند در مقابل نظام بت و تواقیت. اما ملاحظه می‌فرمایید که به چه شیوه مطرح شد؟ با همون روشی که در قرآن وجود دارد عزیزان، یعنی حضرت حق این ماجرا و حکایت ابراهیم خلیل الرحمن رو چه اینجا سوره انبیا یا موارد دیگه مطرح می‌کند، مانند همه حکایات قرآن مطرح میشه. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که سبک منابع و کتب تاریخی این ماجرا گفته نمی‌شود. این نیست که بیاد قرآن یه زمانها و مکانهایی رو رصد کند، بعد یه واقعیاتی که در این زمان و مکان شکل میگیرد اینها رو با همین قیود به کار ببندد، این گونه نیست. مانند پردازش یه داستان قرآن بازگو نمی کند این حکایات رو. خب بالاخره در یه داستان سرایی میبینید که یه تمی، یه موضوعی، یه ماجرای مختصریست. هنر یه داستان سرا این است که این 500 صفحه رو 500 صفحه میکنه، یه رمان از دل این بیرون میاد. اما این روش قرآن نیست. قرآن نه تاریخ است، نه داستان، نه هیستوری است، نه استوری، هیچ کدام از اینها نیست. روش قرآن سبک و روش خاص خود قرآن است، یعنی خداوند جزئیات، حواشی به هیچ وجه من الوجوه در حکایات قرآن مطرح نمیشه. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، به تعبیر منطقیون جزئیات فایده ای نمی کند و نقشی نداره. اونی که خداوند مطرح می کند یه نکاتی است که فرازمان، فرامکان مطرح میشه، برتر از تاریخ مطرح میشه، که در همه زمانها جاری و ساری است. داستان نیست، بلکه علیکم بالمتون لا بالحواشی. حاشیه رو مطرح نمی کند. شما یه اثر نمایشی رو که نگاه میکنید، بالاخره تمام همت کارگردان اینه که اگر یه پیامی هم در این فیلم 2 ساعته وجود داره، در این سریال 50 قسمتی وجود داره، این حواشی است که پردازش میشه و مطرح میشه، ولا خود اون مطلب اینقدر نه زمانی میخواهد نه باهایی میخواهد نه اونچنان توانی نیست که بتوانن جذابیت یه موضوع رو در حد خودش منتقل کنن، ناچار و ناگزیرن که به حواشی منتقل بشن. و گذشته از این که هدف به نوعی سرگرمی و تفریح هم برای مخاطبان خواهد بود، که هدف ذات حق در قرآن از این حقایق ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یده و هدن و رحمتن، تفصیل کل شی و هدن و رحمتن، بیان حقایق است، بیان امور و نکاتی است که همیشه بشر بدان حاجتمند و نیازمند است. لذا یه سبک ویژه نقد تحلیلی درون مایه ای رو خداوند مطرح می کند، نه تاریخ پردازی نه داستان سرایی. لذا بسیار جزئی این جزئیات مطرح نمی شه، اصلا اجتناب از جزئیات و اون کلیات ماجرا مطرح میشه. خب با همین شیوه فاقبلوا الیه یزفون، قال اتعبدون ما تنحتون، گفتگوی با ابراهیم آغاز شد، حالا اومدن. برگردیم این رو من خدمت دوستان از سوره مبارکه انبیا یه مروری بکنیم تا جمع بین این دو سوره اون لطافت‌های کار رو بهتر ببینیم. خب ابراهیم گفت که وتالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، از آیه 57 شروع میشه سوره انبیا تا 71 و 2 پشت سر هم میاد. قالت الله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، با تمام قاطعیت گفت در عالم ذهن و خیال خودش که به خدا سوگند پس از این که پشت کنید و از شهر برید بیرون من سراغ بتان شما خواهم رفت. فجعلهم جزازن، بتها رو جز کرد، جز به معنای قطع کردن. فجعلهم جزازن، تکه تکه کرد. الا کبیرن لهم، مگر اون بت بزرگ آنان را. چرا؟ لعلهم الیه یرجعون. اصلا تمام هدف ابراهیم از این کار این بود که اندیشه خفته رو در اینها بیدار کند، شاید از این طریق بتواند اینها رو به خود بیاره و متوجه اشتباهشون باشند. لعلهم الیه یرجعون، شاید اینها برگردن به سوی این بت و به سوی این موضوع تا بالاخره حقایق در این بین روشن بشه. برگشتن، آمدن، ماجرا رو دیدن. خب دیگه اینجا بالاخره کاراگاهان مشغول به کار شدن، تجسس کنن که ببینند آیا میتوانند از اثری نشانه ای بفهمند که چه کسی مقصر این ماجرا بوده است. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، چه کسی این کارو انجام داده است با بتان ما. انه لمن الظالمین، هر کسی باشد ظلمی کرده است که گریبانش رو میگیریم و محاکمش میکنیم. سرنخی پیدا شد. قالوا سمعنا، گفتن که ما، یه گروهی گفتن ما شنیدیم. فتن، دقت بفرمایید، فتا یعنی چی؟ جوان مرد. فتن یذکرهم، یذکرهم یعنی آبهم، یعنی ما شنیدیم که یه جوان مردی، یه جوانی به سوء، نه به خوشنامی، به بدنامی از بتان ما یاد میکرد. اتفاقا اسمش هم میدونیم کیه، یقال له ابراهیم، نام اون ابراهیم است. البته ابراهیم در بابل شناخته شده نیست زیاد، اما در حد نشانه ها این رو میدونن الان. قالوا سمعنا فتن، خب این خیلی مهمه. ببینید همینجا باز این آیات نکته دارد. گفت الفضل ما شهدت بهل اعدا، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این قالو فاعلش کیست؟ همین کسانی هستند که هیزم آورانی هستند که ابراهیم سوزانند در ادامه و حکم و کمک به سوزاندن خلیل الهی خواهند کرد در اون مراسم سهمگین. اما همینها ادعا میکنن و اقرار میکنن یه جوان مردی را شنیدیم که یذکرهم، یعنی اینها شناختی که به ابراهیم دارن اینه. جناب یوسف پا میگذارد تو زندان، زندانی ها میگن آقا انا لنراک من المحسنین، آقا ما اصلا در قیافه تو و رفتار تو جز خیر و احسان و نیکوکاری و جوانمردی نمیبینیم. میاد بیرون، مردم نگاش میکنن میگن آقا شما محسنید. کنعانیان میان میگن آقا شما محسنید و چه نیکوکارید. یعنی مردان الهی عزیزان با عمل کرده خودشون
برای دوست و دشمن شخصیت خودشون را ثابت می کنن، شخصیت محسنانه خودشون را، شخصیت جوانمردانه خودشون را. این ملاک و ویژگی خاصی است که در این بزرگان دیده میشه که رفتار اینها با دوست و دشمن بگونه است که نمیتواند دشمن حتی به اصطلاح انکار کند. مانند دیروزی که خبر داده شد به معاویه، حالا هر زمان خبر به اون رسید بعد از شهادت امیرالمؤمنین، و بکا بکا ان عالیا به قول تاریخ نویسان، معاویه شروع کرد با صدای بلند گریستن. معاویه‌ای که تمام همتش رو برای قتل علی و کشته شدن علی به کار بسته است، شروع کرد به گریستن. تاریخ نوشته است، ابن عساکر دمشقی می نویسه و اینو نوشتن بزرگان مورخین نوشتن. بعد متحیر ماندم که چرا معاویه گرمی میکنه. گفت دفن العلم و الفقه کلها، تمام علم و دانش با علی یک جا دفن شد. یعنی دشمنترین دشمنان کسی است که فضائل علی را بازگو می کند. لذا جا دارد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جمان مردی است که دشمنان هم فضل و فضیلت او را نمی توانند انکار کنند. این روش بزرگان الهی است. قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، گفتن خب بازداشتش کنید، ابراهیم را بازداشت کردند و آوردند. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، محاکمه رو عمومی و در حضور مردم قرار بدید که لعلهم یشهدون، مردم حاضر باشند، باید در صحنه باشند و ببینند. از احساسات عمومی هم کاملا استفاده کنیم. قالوا انت فعلت هذا با آلهتنا یا ابراهیم، محاکمه شروع شد، کیفرخواست خونده شده است و دارن ابراهیم رو بسیار بازجویی میکنن. قالوا انت فعلت هذا با آلهتنا یا ابراهیم، آقای ابراهیم آیا تو این کار رو با خدایان ما، آلهه و معبودهای ما انجام دادی؟ دقت بفرمایید. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ينطقون. خب دقت بفرمایید، ابراهیم میگه بل حرف اضرابه، یعنی بلکه فعله انجام داده است این کار را، کبیر آنان، میبینید که این بت بزرگتون اینجاست، کبیر هازا، همین بت، فسالوهم، بپرسید از خودش، از این خود این بتان بپرسید تا برای شما بازگو کنن که ماجرا چیست، فسالوهم. بعد گفت ان کانوا ینتقون. خب ما الان وقتی نگاه میکنیم ممکنه بگیم که ابراهیم داره خلاف واقع مطرح میکند، میگه من انجام ندادم، مثلا نگفت من انجام ندادم، اما گفت که بلکه این فعله کبیر هم هازا، این تداعی نمیشود اینجا در ذهن که ابراهیم خلاف واقع میگوید. خب نه، جمله رو کامل بخونیم دیگه. گفت که فعله کبیر هم هازا فسألو هم، بپرسید بعد ان کانو ینتقو، اگر این بتان سخن میگویند، بزرگشون این کار رو انجام داده است که میتوانید از او سوال کنید. خب جملات شرطیه به اصطلاح صدق جمله شرطیه به صدق تلازم است، نه به تحقق طرفین ملازمه. اگر این میز گوسفند باشد من آن را میخورم، این جمله شرطیه غلطه یا درسته؟ درسته. اگر این میز گوسفند باشد من آن را میخورم، اگر این میز میوه باشد من آن را میخورم، این جمله درسته، هم شرط و مقدم و تالی و همه چی درسته، اما صدق قضیه شرطیه به اینه، به بحث تعلیقشه، نه اینکه به تحقق به اصطلاح بیرونی و وقوع خارجی. ابراهیم به شکل تعلیقی این رو میگه، اگر اینها نطق دارن و صحبت میکنن و شعور دارن پس این انجام داده است. خب حالا اینا نطق دارن یا ندارن؟ ندارن. پس کی انجام داده است؟ من ابراهیم انجام دادم. اما تکان رو داد ابراهیم، این رو شب مناسبت نداره این جمله رو میگم، اما این اگر اون داستان مثنوی است و بالاخره آورد خرابه کنار خانش بود، کنار خودش گفت که این بد نیست ها، اینجا من نقشه بهت میدم، اینجا آشپزخانه و اینجا چیو اینجا میسازی و بعد مینشینی و بعد دیگه ما با هم یه همسایگان خوبی میشیم و خیلی خوش میشیم، اگر این طور باشه، این پول رو داشته باشی، اگر این کارو بکنی خیلی عالی میشه. گفت که بله ای جان پهلوان، این که پهلوان نه پهلوان، این که من کنار تو باشم خوش است، خیلی خوبه که من بتونم بیام کنار تو زندگی کنم، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. این اگر پول داشته باشیم، اگر وام ما را بدهند، اگر این زمین را بفروشند، اگر اینا برای ما خانه نمی شود. اگر محقق نمیشه. بالاخره عرض کردم بابا که تو ذهن روشن باشه، مجبورم، مناسب نیست برای امشب، اما بالاخره گفتن که تیمور رسید به شیراز، رسید به شیراز و بعد از تمام اون فتوحات و گفت این رند یک لاغبا رو بیارید، این کیه که گفته اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. ما 50 روز طول کشید تا محاصرمونو تکمیل کردیم، بعد ماها طول کشید تا توانستیم ورود به سمرقند بکنیم، چقدر کشته دادیم، چقدر. بعد این سمرقند و بخارا را به یک خال هندو زیبارو میخواد بدهد، بگید بیام این کی اینطور بذل بخشش کرده است. خب جناب خواجه را آوردن، بنابر تذکر نویسان آوردن دو پیش امیر بالاخره تیموری و گفت ماجرا چیست؟ گفت جناب امیر شما شعر ما رو درست نخوندید. من گفتم اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به خدا قسم که نه او دل ما را به دست آورد و نه ما هم تصرفی در سمرقند و بخارا کردیم. اگر این اگره، ان کانو ینتقون، اگر اینها سخن میگویند این چنین است. خب اینها هم که سخن نمیگن، مطلب روشن، اما ابراهیم به خواسته خودش داره چی میرسه. هازا به آلهتنا یا ابراهیم بل فعله کبیرهم هازا فسالوهم ان کانوا ینتقون. رجعوا الی انفسهم، نتیجه داد روش و کار ابراهیم، اینا برگشتن به خودشون. خب راست میگه، اینها این بتان ما که چطور نتونستن جلو زیان خودشون رو بگیرن، نتونستن مقابله کنن با تبر ابراهیم، نتونستن پیشگیری کنن، اینا که نه شعوری، نه ادراکی، نه حرفی، نه دفاعیه، نه سخنی، نه شکواییه. رجعوا الی انفسهم فحال انکم انتم الظالمون. واقعا راست میگه این مرد، ما ظالمیم، داریم به خودمون ظلم میکنیم به لحاظ اعتقادی. اینجا دیگه زمینه آماده شد برای که ابراهیم دیگه حمله خودش رو شروع کند. قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، آیا شما غیر از خداوند رو دارید معبودی رو عبادت میکنید که هیچ مالک زیان و نفع شما در این وجود نیست؟ معبود کسی است که توانایی زیان و سود دارد، یعنی میتونه تصرف کنه، میتونه خواسته های شما رو جواب بده، پاسخگوی شما باید باشه، پاسخگوی عابدش باید باشه. این بتان شما و معبودهای شما که هیچ خاصیتی در وجود اینها نیست، اینها چگونه میخوان پاسخگوی شما باشند؟ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفع کم شیئن ولا یزرکم افن لکم بل ما تعبدون، ای وای بر شما و آنچه عبادت میکنید من دون الله، افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیندازید؟ باز هم میرید سراغ این نمادهای این چنینی و این موجوداتی که مانند خودتون، اینها مخلوقند، اینها بلخ ساخته شده اند، اینها ماده دارن، عرض، طول، عمق، ابعاد سگانه دارن، اینها به این شکلند. فرمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اما دیشب اشاره کردم اساسا انحراف از توحید، از آدم تا وجود نازنین خاتم، وجود مبارک نبی مکرم محمد مصطفی، و جامعه جاهلیت، افرعیتم اللات و العزا، از ود و یقوس و یعوق نوح بگیرید تا لات و منات و عزا و 360 بتی که در جزیره العرب الاسنام کتاب کلبیس که می نویسد در قرن چهارم سوم، تمام اینها قبائل صاحبان اون رو معرفی می کند. ریشه تمام اینها عزیزان چیزی جز منافع مادی نبود. یعنی گردانندگان صحنه بت، این که انسانها رو از توحید، از ربوبیت الهی، از این که طرح بعد از آفرینش از آن خداست، خداست که طرح میدهد، خداست که تدبیر میکند، خداوند است که تربیت میکند انسان، هدایت و تربیت از آن خداست که رب است، پروردگار است، در کنار اون که آفریدگار است، تمام اون کسانی که در طول تاریخ تا امروز انسان رو دور کردند از طرح تربیت الهی و محوریت خدا رو از جامعه بشری گرفتند و میگیرند، پشتوانه اون مسائل مادی سرمایه ها بود و تجارت ها، مانند اون چه امروز در دنیای ما وجود دارد که دیشب شواهد و مصادقش رو خدمت عزیزان بازگو میکردیم. اینها به حرکت در آمدند، یعنی در تمام این ماجرا عجیب اگر شخص شناسی بکنیم، یک گروهی هن که قالو قالو حرف میزنن. اینها کی هن؟ همون گردانندگان بت و بتکده اند، ابو سفیان ها، ابو جهل ها و ابو لهب های زمان ابراهیم هن که همین نقش رو در مکه اینها داشتن. قالو حرقو، گفتن دیگه نمیشه دیگه، وقتی که اینطور دید خودشون سر به زیر انداختند و فهمیدن فضاحت خودشون رو، اما دیگه اینجا چاره ندارن. بالاخره مشخص میشه که جناب یوسف باکی بر اون نیست، در نهایت پاکیزگی است. اون شاهد شهد شاهدون بن ملی اسرائیل میاد شهادت میداد، پیراهن از مقابل پاره شده یا از پشت، یه نشانه بسیار عالی است که هر اداره تجسس و آگاهی این رو تایید میکند که از مقابل خوب درگیر شده. اگه از پشت بوده اون زن کشیده پیراهن رو و پیراهن یوسف از پشت پاره شده است. خب اینجا باید چی بشه؟ باید حکم براءت یوسف رو بدن و این خانم رو بالاخره توبیخش کنن، حداقل به نوعی محدودیتی براش ایجاد کنن. اما کی به زندان رفت؟ یوسف. چرا؟ چون اینجا دستگاه حاکم بود یوسف رو حذف کنه از صحنه که بتواند این نکبت خودش رو بپوشاند. اینها بود ابراهیم رو حذف کنند از صحنه، و الا این منطق ابراهیم، این شخصیت ابراهیم، بنیاد نمرود و بابل و بت و بتکده بابلیان رو به باد خواهد داد. لذا بهترین راه اینه که حذف کنن. حالا اونجا حذف بالاخره به شکل زندان بود، اینجا دیگه بنابر نابودی و کشتن و آتش زدن ابراهیم، اون هم به این شکل. حرقوح ونصروا آلهتکم، ابراهیم رو بسوزانید و خدایانتون رو یاری بدید. ان کنتم فاعلین، اگر اهل کارید و میخواید کاری بکنید، بیایید. احساسات رو هم تهییج کردن، عواطف رو هم تهییج کردن و حرقو، خب استعذار دارید، سوزاندن دیگه بدترین نوع مجازات است. ما در اسلام، در حدود اسلامی، مجازات سوزاندن رو رخصت نمیدیم. لا یعذب بالنار الا رب النار، کسی حق نداره با آتش کسی رو بسوزاند مگر خداوند آتش. یه جرم شنیع داریم که در بعض از صورتهاش که نمیشه گفت، یه جرم بسیار شنیع دیگه، شنیع ترین بزه جنسی است که در یه شرایطی بعض از فقیهان گفتن در این صورت ممکنه این مجازات باشه، که همون هم مورد اختلاف است. لذا عملا ما نداریم و استعذار دارید. دو مرگند که اینها سخت‌ترین مرگ هاست، یکی حرق و دیگری غرق، یعنی یکی مرگ با آتش، دیگری با آب. اتفاقا دو مقوله‌ای که مقابل همن و همو دفع میکنن، آب و آتش. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام اگر کسی بدون تقصیر در میان آتش سوزی جان میدهد، میسوزد یا غرق میشه، فهو شهیدون، در اسلام اجر شهید دارد. کسی که در آتش سوزی میسوزد یا به غرق از میان میره، طبق نص صریح روایات ما، اجر شهید رو برای او خداوند منظور میکند. خب اینا به بالاترین و اشد مجازات، به قول ما بالاترین شکل ممکن، حرقو و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. اینجا ببینید، برگردیم به آیات تا باز هر دو جا رو با هم تطبیقی بررسی میکنیم. قال اتعبدون ما تنهتون، ابراهیم رو کرد به اینا، همین مطالبی که در سوره انبیا بود، آیا شما چی رو عبادت میکنید؟ ما تنهتون، نه به معنای تراشیدن، ساختن یه شیء سبعدی رو، آیا شما این تندیس هایی که میسازید، حالا این از چوب، از هر چه هست، آیا اینها را پرستش میکنید؟ خودتون میسازید، خودتون پرستش میکنید؟ اتعبدون ما تنهتون، والله خلقکم و ما تعملون. ببینید عزیزان، اینا استبعادی برامون نداشته باشه. پریشب عرض میکردم، دیشب میگفتم خدمت دوست، شما الان در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به لحاظ فناوری و تکنولوژی هم که برید، بتخانه ها رو، یعنی تمپل ها رو فعال و جدی میبینید. نمیخوام الان، وقتی دوستان عرض میکردم در فلان پایتخت اروپایی، بالاخره دوستان گفتن رفتیم بازدید این بتکده، خب این مجسمه ها و این بت های تراشیده شده ساخته شده شیوا که اینها کاملا و دیگه آمد با تمام قیافه ای که من با خودم فکر میکردم که الان لباسی که برای این آغاز این چند هزار یورو مثلا این چه لباسی است که برش اومده دست به زیر سینه دراز کشید و داره نجواشو میکنه نالش با این زد بلند شد رفت دیگری آمد همینطور دیگری آمد همینطور ما تماشای صحنه میکنیم توجه یعنی همین الان تنهتون در دنیای ما میلیون ها مجسمه بودا تنهتون در زمان ما الان و بقیه نمادها و توتم های این چینی که الان در امریکای لاتین در شبه جزیره دکن و در غیره میبینیم در سراسر دنیا همین الان متداول و مرسوم است انسان 2022 الان دارد این ویژگی رو که قرآن بازگو میکند قال تعبدون ما تنهتون والله خلقكم و ما تعملون و حال اینکه خدا شما را آفریده است و آن چرا که شما انجام دادید آن را تعملون هاست یه ضمیر محذوف داره یعنی این بت‌هایی که ساختید خدا شما را آفریده است مواد اینها مخلوق خداست که شما با اینها این بت‌ها را ساختید چطور شما مخلوق را جای خالق و آفریدگار و پروردگار می‌گذارید چگونه اندیشه ها و عقولتون رو به کار نمیبندید حالا اینها بحث داره فلسفه داره نکات داره که دیگه در این شب و در این فضا نمیگنجد خدمت عزیزان ورود کنیم اما دیگه همون شد که اونجا گفتن قالب نو لهو بنیانه نمیشه که این ابراهیم رو رها کنیم این دیگه تمام بساط ما رو هوا کرد همه چیز رو از بین برد قالب نو لهو بنیانن بیاد یه بنیانی درست کنیم بنیان یه امارت بگویید یه به اصطلاح چیزیست که کاملا مرتفع و چشمگیر باشد بیاد یه آتشی بیفروزیم گسترده و وسیع که برای همیشه در تاریخ بماند کسی دیگه در عبرتی برای همگان که این گونه با مکتب ما و با بتان ما به ستیزه در نیایند و بتشکنی نکنند قالب نو لهو بنیانن فالقوه فی الجحیم یه بنیانی از آتش و این رو بیفکنیم در این دوزخ گداخته فارادو بهی کیدن این رو بگم بعد یه لطائفی رو بگم خدمت دوستان بعد ادامه فارادو بهی کیدن اینها تصمیم گرفتند که با کید با ابراهیم برخورد کنن یعنی پرونده ساختگی سوری فجعلناهم الاسفلین اما ما کاری کردیم که ننگی و پستی و سفالت و به اصطلاح انحطاط برای این جماعت و نام‌آوری و شهرت و باقی ماندن و ذکر و خیر و ماندگاری برای ابراهیم در این طرح و برنامه‌ای که اینها داشتن پیش آمد ظرافت قرآن اینه فعراد و بهی کیدن دقت بفرمایید واژه کید به معنای روشی است کاری است که ظاهر اون چیزی دیده می شود اما پشت اون چیز دیگری است اینو میگیم کید نمونه شو در قرآن ببینید خداوند سبحان در ماجرای اصحاب فیل علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تذلیل آیا خدا کید اصحاب فیل و ابرهه را در تذلیل و گمراهی و بی‌نتیجگی قرار نداد این چه کیدی بود که خداوند بازگو می‌کند و پرده از آن برمی‌دارد سرزمین نجران اومدن گفتند این مکیان و اهل حجاز یه امتیازی دارن با اون امتیاز این مکه است نتیجه این شده است که اینجا بالاخره پایگاه گردشگری مذهبی شده و این رونقی برای این مکه ایجاد شده است این خانه که میان میرن و این به اصطلاح اقتصاد اینها را آباد میکند بیاید ما هم این کارو بکنیم اومدن اینها هم یه خانه عبادی در نجران در عرض به خط قسمتی از یمن ساخت این رو ساختند و یه خانه عبادی درست کردند و اما هرچه سرمایه گذاری کردن هر کاری کردن نگرفت و مردمان نمی اومدن برای عبادت اونجا فکر کردن گفتن رونق خانه ما بستگی دارد که درب کعبه بسته شود تا زمانی که مردم اونجا میرن به حجاز به اینجا نمیان پس بنابراین باید اون رو درشو ببندیم تا این در رو ما بتوانیم باز کنیم و رونقی بدهیم خب این تفکر در دنیای امروز ما هم هست بسیاری از افراد موفقیت خودشون رو در گرو ناموفقیت دیگران میدانن یعنی میگن تا زمانی که بازار فلانی داغ است، بازار ما خنک است و سرد است. تا زمانی که فلان گروه و حزب پیشروی دارن ما عقب نشینی داریم، پس باید اونها رو خراب کنیم تا خودمون جلو بیام. این یه فکری است که در دنیای ما امروز شایعه. با این فکر اومدن این کار رو انجام بدن، گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم، به تعبیر سعدی. و حال اینکه خب ماجرا روشن و بدیست، اومدن اینها یه کسی رو فرستادن درون این خانه عبادی نجران، عذرخواهی میکنم، ملوث کرد، این تنجیز کرد اونجا رو، یه عربی رو، یه عربی از حجاز رو، پولی دادن، کاری انجام دادن، این انجام. فردا روز گفتند آقا مکیان به رقابت با خانه ما پرداختند و میخوان این خانه رو از بین ببرن و این مورد قبول نیست، لذا ما حمله میکنیم، خانهشون رو به انتقام از بین میبریم که چنین کاری با ما انجام دادن. نام این چی بود؟ کید. یعنی یه صورتی رو درست کردن، یه نقشه‌ای رو کشیدن که بتوانن به این هدف خودشون برسن. علم یجعل کیدهم فی تذلیل، خداوند این کید رو از بین برد. اینها هم برای ابراهیم یه پرونده ساختند و با همه این که مطلب برای خودشون روشن شده بود که این دیگه به مقدساتشون توهین کرده است، بالاخره این عرض به خدمتون چه کرده است، و اتهاماتی که الان می‌بینیم دیگه، این اتهامات بالاخره در دنیای ما متداوله، همین الان هم متداوله. در دنیای این که سخن از آزادی بیان میگوید، پیرزن 93 ساله را به زندان میافکنند، 2 سال دادگاه در آلمان محکومش میکنه که انکار هولوکاست کرده است، یه چیزی تشکیکی در هولوکاست کرده است. همین الان هم همین روش ها جاری است، بالاخره چه زندانش، چه زدنش، چه بستنش، همین ها رو داریم میبینیم که در دنیای ما داره پیش میرود. قرآن فرمود فعرادو بهی کیدن اما فجعلناهم الاسفلین، خداوند کار دیگری کرد، کار به جایی کشید که باز برمیگردیم به سوره مبارکه انبیا، اینها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. عجیب است، من خیلی مایلم بخونم، نمیدونم حالا حداقل چند بیتش رو خدمت دوستان. این شب احساس میکنم این شب قدر یه حالی داره که یه چیزایی سوزی و یه معرفتی و عرفانی در این مثنوی است که فکر میکنم این رو اگر بخشش رو حداقل بخونم دلهامون رو هم یه مقداری تکان میدهد برای امشب و مناسبت دارد. یکی از شاهکارها و آثار ماندگار ادب پارسی مثنوی تاقدیس است. مثنوی تاقدیس، آخوند ملا احمد نراقی، پدر و پسر، ملا هادی نراقی، ملا احمد نراقی، دو نراقیه، این دو شخصیت با عظمت بزرگوار در میان عالمان متفکر شیعی و دارای آثار بسیار زیاد. یکی از آثار ایشان این مثنوی تاقدیسه که من گاهی معرفی کردم و اشاره کردم. بعضی از ابیات اون دقیقاً وقتی شما میشنوید هیچ تصور نمی‌کنید، گمان می‌کنید که از مثنوی مولوی است، یعنی البته به لحاظ بهرم همون بهره، عرض به خدمتون بهره رمده و همون ویژگی ها رو داره، اما فوق‌العاده است. حدود میتونم بگم 500 بیت در مورد این ماجرا این عالم بزرگوار سروده است، بیش از 500 بیت. من یه چند بیتشو در این ماجرا خدمت دوستان عزیز بخوانم. همچنان پند خلیل خوشبیان از برای زمره نمرودیان، هرچه ایشان را نصیحت داد و پند، پند او شد قید جانهاشان و بند. در ری را پرز هیزم ساخته، سال و مه هیزم در آن انداخته. یه فضایی رو، تاریخ هم همین رو میگه، یه فضایی رو، یه دره عمیقی رو پیش بینی کردن و شروع کردن روزها و هفته ها هیزم آوردن برای آتش افروزی و برای ابراهیم سوزی. پیر و برنا و هر که در آن مرز بود، می فکندی اندران دره و قود، خار و خاشاکی به هر جا یافتن، برگرفته رو به دره تافتن. آتش افکندن پس در آن دره، کوه و صحرا شعله ور شد یک سره، زمهریر از آب آتش در گرفت، از سما را تا سمک آذر گرفت، دود پیچیده در این نیلی قباب، تار شد از دود چشم آفتاب، زلتهاب آتش و دود لب، جمله اجزای جهان بگرفته تب. پس بجستندان گروه نابکاران، خلیل جانفشان کردگار، می دواندندش سوی آتش به خشم، هین بیا و گفت می آیم به چشم، چون که این آتش به راه بندگی است، نیست آتش بلکه آب زندگی است. اینها شروع کردن دیگه، بالاخره کار رو آماده کردند و ابراهیم رو نمیتونستن نزدیک آتش ببرن، چون خودشون نمیتونستن آتشی که افروخته بودن نزدیک اون ببرند، لذا ابراهیم رو چکار کردن؟ در منجنیق قرار دادن. او دویدی خود سوی آن بحر تف، بلکه گزگز جستی از شوق و شعف. وقتی ابراهیم رو میبردن میدوید ابراهیم به طرف آتش، این چنین تا قرب در را آمدند، عالمی کافر در آنجا صف زدند. اینا همه منتظرن که چه میشه. در راها دیدند اندر اشتعال، شعله ها اندر جنوب و در شمال. سر کشیده شعله ها تا کهکشان، بر یسار و بر یمین آتش فشان. از تف جانسوز آن آتش کجا میتواند کس گذارد پیش پا؟ اصلا نمیشه نزدیک شد، از صدها متر نزدیک اون شد نیز آتش بیم. لکن ابراهیم از شوق شرر، هر زمان میخواست آیت پیشتر. نیز آتش بیم او را و نباک، در دلش چیزی نجز دانای پاک. حکم تکلیفش نبود گر پانهت، پاره کردی او دو صد زنجیر و بند. صد کمند آهنین بگسیختی، جانب آتش دوان بگریختی. آب بودان آتش و ماهی خلیل، و چه آبی کوثری یا سلسبیل. لیک تکلیفش نگهداری نمود، از ره تکلیف خودداری نمود. تا ببستندان گروهش دست و پا، تا به آتش افکنندش از جفا. منجنیق است دیگه، ابراهیم رو داخل منجنیق کردند و پرتاب. دیگه اینجا هنر به خرج میده مرحوم نراقی، آخوند نراقی. پس نشانین دندشن در منجنیق آن خلیل پادشاه بیرفیق. منجنیق از تاق خجلت تب گرفت، روز شد تاریک و رنگ شب گرفت. سرد شد بر جان خود آن دم اسیر، زاتش غم سوخت جان زمحریر. آن سنسر در گریز از بار خود، در تحیر آتش اندر کار خود. آتش مانده است که چه بکند، چون نسوزانم که اینم اقتضاست. طبع من سوزنده از امر خداست، چون بسوزم چطور بسوزم این رو؟ چون بسوزم این خلیل داور است، خلق آرم را دلیل و رهبر است. دیده از دیدن فرو بست آفتاب، چرخ را آمد سکون خاک استراب. سر به سر اجزای عالم منتظر، تا چه فرماید ملیک مقتدر. باد در جولان که تا گوید خدا، اندران شهر رفکند آن شعله ها. سر کشیده آب تا فرمان رسد، خیش را بر قلزم آتش زند. دیگه تمام عناصر خلقت منتظرن که خداوند چه میکند. این صحنه رو میبیند، ادامه میدن. دیگه این زمین شور و غوغا شد به پا، در لامکان قلقله افتاد اندر قدسیان. غرفه بالاییان بینور شد، حلقه کروبیان پرشور شد. صف طاعات ملک از هم بریخت، رشته تسبیح طاعتشان گسیخت. های و هویی گشت پیدا در فلک، وحشتی افتاد در موج فلک. فرشتگان رو کردن به بارگاه الهی، خدایا ها جمله افتادن در عجز و نیاز. که ای خدای پادشاه کارساز، یک موحد نیست جز او در زمین. نیست یک تن حق پرست راستین، چون پسندیش ای خدای بیقرین. این چنین مغلوب قومه ظالمین، چطور میپسندی خلیل خودت رو دست و پا بسته درون منجنیق دارن پرتاب میکنن به دل آتش و میافکنن درون آتش. وای از فریاد یارب یاربش، گریه های روز و افغان شبش. سینه پاکش محبت های توست، هم دل او خلوتگه اسرار توست. کی توان دیدن چنین او را زبونه خدا در پنجه این قوم دون. یا بگو تا جمله جانبازی کنیم، با وی اندر آتش هم بازی کنیم. یا ما را هم رخصت بده کمکش کنیم، یا ما هم با ابراهیم درون آتش بریم. گفتند. یکی یک اینها رو شهر میده مرحوم نراقی. فرشتگان الهی رخصت گرفتن اومدن. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد، مأمور باد، مأمور آب، اینها یک یک آمدند و گفتند. دیگه من اینا رو نمیخونم. گفت ابراهیم جواب یکی یکشون داد. گفت ابراهیم او را که ای ملک، مکرمت کردی، جزاء خیر لک، خیلی ممنون، متشکر. ما امت را برو با هم گذار، این من و این آتش و پروردگار. آتش اندر راه آن سلطان راد، گرچه صد دریا بود باد است باد. از پی آمد آن ملک دیگر روان، که خلیل صدق ای آرام جان. ملک دیگر آمد، فرشته ای رخصتی ده، بحر را برپر زنیم، موج دریاها بران اخگر زنیم. یک گفت رو حق، گفت رو حق ز تو خوشنود باد. جان فدای آن که هست و بود باد، چون که در راه شهان خوبان بود. آب و آتش پیش من یکسان بود، آب و آتش را بر من فرق نیست. دوستان را فکر هر قوم غرق نیست در راه معشوق. گر بسوزد این تنم قربان او، در ببخشاید زهی احسان او. دیگه رسید کار به اون قسمت آخری که دیگه این رو گاهی من خوندم خدمت دوستان. به اینجا که رسید جبرئیل امین از محضر حضرت احدیت رخصت گرفت که خدایا اجازه بده من برم کمک خلیلت تو این شرایط، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل آمد. گفت حلک حاجتون یا مجتبا، گفتم مؤمن که یا جبریلو لا. جبرئیل آمد گفت ابراهیم میان آتش داره میفته تو آتش، ابراهیم بین آسمان و زمین، آیا خواسته ای داری من الان یک قهری از خداوند بیاد این قوم رو از میان ببرد و تو نجات پیدا کنی؟ گفت من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتادست و بس. این ادب بنگر که در آن تنگنای، لب به حاجت هم نبکشود از خدای. عرض حاجت در اشاره درد کرد، داد تصریح و کنایت خرد کرد. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس با شدت حاجت بخوا، بگو الان حاجتت از خدا، از خدا بخوا که الان درون آتش نیفتی. خوب دقت کنی. گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی مسال. حرف و صوت و گفت را برهم زنیم، تا که بی این هر سه با تو دب زنیم. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال. این عبارت های بی معنی استی، او به معنا بی سخن داناستی. من نمیدانم چه خواهم زان جناب. ابراهیم گفت من نمیدونم الان چی میخوام بگم، اینه امشب ما اینو کار داریم عزیزان، دقت کنید. من نمیدانم چه خواهم زان جناب بهر خود، والله اعلم بالصواب. میگید و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. انسان در مقام بندگی و قرب الهی به جایی میرسد که تمام انانیت و خواست از وجود او برمیخیزد. در حق وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نوشتن سیره نویسان که پیامبر در طول عمر در تمام دوران رسالت یک بار نگفت لیتا لو، یعنی چی؟ یعنی نگفت کاش امروز باران بیاید، خوب است که امروز این مشکل ما حل شود. نبی مکرم یک بار یه چیزی رو در این قالب از خداوند نخواست، بلکه تمام خواسته ی آن بود که پسندم آن چرا جانان پسندد. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهند مگر آنی را که خدا میخواهد. اینو تموم کنم بعد توضیح بیشتر این رو بدم. من نمیدانم چه خواهم زان جناب بهر خود، والله اعلم بالصواب. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن. اگر خدا سوختن من رو میپسنده، سوختن من رو میپسندد، اخرج الال عراق، فرزندم حسین برو به سوی عراق. ان الله شاء ان يراك قتیلا، خدا کشته تو رو میپسندد که با خون تو و سر بر فراز نیزه تو دین او پایدار و باقی باشد. ان الله شاء ان يراك مرملا، خدا به خون تپیدن تو را برای دوام دین خودش برگزیده است و انتخاب کرده است. ور نخواهد سوزدان شه پیکرم، اگر خدا سوختن من رو نمیپسنده، ور نخواهد سوزدان شه پیکرم، هم نسوزاند به آتش گردرم. خب پس نمیسوزد. میتواند آتشم گلشن کند، شوره ها را شاخ نسترون کند. چون قضای او رضای جان ماست، آتش گلشن همه یکسان ماست. من نمیخواهم جز آن چه خواهد او، حال من میبیند و میداند او. آن چه داند لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. دیگه کار به اونجا رسید که چون در آتش افتادان سرفراز، گفت بنگر حال میدان آی راز، کامد از حق با جلال و با عتاب، سوی آن آتش خطاب مستطاب. سرد و سالم شو که فرمایم چنین، سرد و سالم همچو فردوس برین. ای حرارت تو ز آتش دور شو، ای شرارت زین شرر مهجور شو. تا رسید زان چه گویم شرحان بالاتر است، در بیانش خامه من ابتر است، اندر این گلشن خلیلا می خرام، کامد این آتش تو را برد و سلام، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. جانی که به عشق خداوند آن بعدم محترق و سوخته است، از درون سوخته خواهم. وقتی این وجود به تمام معنا در قشق الهی سوخته است، الهی زدنی فی که تحیرا به مقام تحیر عاشقانه چینی رسیده است، دیگه این جسم سوختن و نسوختن برای او فرقی نمی کند. دیگه این مقامی که اتخذ الله و ابراهیم خلیلا اینه دیگه، هیچی بین خدا و ابراهیم فاصله نیست، نه جسم نه فرزند. میرسیم انشاءالله فردا شب به جایی که فلما اسلما و تله للجبین، جان خودش که هیچ، اسماعیل عزیزش هم میگذارد و کارد رو بیخ گلوی اسماعیل به اذن الهی میکشد، کارد رو میکشد نمیبرد، پرتاب کرد بغل سنگ، جرقه ایجاد کرد، تراشید سنگ را. خدایا این گلوی نازک اسماعیل رو نمیبرد، سنگ رو میتراشد. خطاب رسید، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، بنا نبوده که این گلو بریده بشه، خواستیم ببینیم تا کجا. و ما یشاءون الا ان یشاء الله، تا کجا هستی؟ اینجاست که اتخذ الله و ابراهیم خلیل. حالا این جمله رو اضافهش کنم خدمت دوستان عزیزان من، اوج تعالی انسان اینه که عبد محض باشه دیگه، یعنی به جایی برسد که تمام وجود او سرشار و لبریز از صفات الهی باشد، تهی از تمام حیثیت و تعینات انی و انینی و انسانی و منیت ها برود، من بره و وجود اون. بالاخره بارها اون حکایت رو گفتم که در رو کوبید، که هستی؟ گفت منم. در بخونه معشوقشو گفت برو برو نپخته خام. رفت یه سال دو خودش کار کرد، دوباره برگشت در رو کوبید گفت کیه؟ گفت ما، من و تو، ما. برو. خام ناقص ندانسته، رفت گشت گشت کار کرد با این نفس، آمد درب رو کوبید گفت کیست پشت در؟ گفت انت، تو. در رو باز کرد گفت بیا در آغوشم. ازا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقال صبحی زنبو، هر چه هست ماییم عزیزان، نردبان خلق این ما امنیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، این من ماست که نمیگذارد بتونیم به حضرت هدیت متصل بشیم، این من ماست که نمیگذارد، هرچه من است تمام تعینات من نمیگذارد که ما برسیم به اونجایی که باید برسیم. وقتی عبد میشه، انسان پر میشه، دیگه چیزی در وجودش نیست، دیگه خواسته ای نیست عزیزان، تمام جلوه صفات الهی است و خواسته های الهی است. میشه همین و ما یشاءون الا ان یشاء الله. حالا از اون طرف دقت کنید ببینید، این مال امشب دیگه. واقعا وقتی انسان به اینجا میرسد، بعد از اون طرف این روایت رو بارها گفتم معتبر، مثل این روایت با تعابیر مشابه و مضامین اونم فراوان داریم، در شکوه نیایش نوشتم با شرحش در شرح صحیفه، که ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله، خداوند بندگانی دارد که وقتی اونها چیزی رو میخوان خدا همان را اراده میکند. اینا کیان؟ همون گروه اول، که اینها ارادهشون منطبق بر مشیت و خواست الهی است، نتیجه اون میشه که عشق اگر از آن سر و از این سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. این دیگه نمیشه تصوری برای این ارتباط تنگ این چنین، دیگه این اوج لذت عرفان و معرفت حقیقی است که اینها اگر چیزی اراده کنند خداوند همان را بالاخره از صاحب این بقعه مبارکه، من مشرف بودم خدمت حضرت چند روز قبل گفتم آقا بالاخره این خدمتشون، گفتم آقا مگه شما با دستتون اشاره رو نکردید؟ خب یه لطفی تفضلی هم به ما بکنید. وقتی که مردم آمدن برای وجود اون بارکه حضرتشون که آقا این اوضاع ماست، از سال اینقدر گذشته، نمیدونم آخر اردیبهشت بارشی نداریم در مرو فلان، اینها دیگه شنیدید، حضرت اومدن با اون شکل خالص و نماز باران رو خوندند و فرمودن سریع به خانه هاتون برید، سریع برید خانه هاتون که زودتر در امان باشید از باران. مردم به خانه نرسیده رسیده شروع کرد روزها بارید. مردم مرو اومدن پیش علی ابن موسی گفتن آقا ما دوست داریم روز زمونها کشتارامون بیاد، اما خانه های ما گلیس از بین میره بیش از این ببارد، میشه کاری کنید که شهر نبارد بیرون ببارد؟ حضرت دست مبارک به آسمان بردن، اللهم انزل حوالینا لا علینا، خدای میشه اطراف این مردم ببارد بر شهر اینها نبارد؟ ابرها طوق مینداخت. عجیب است، چون شدی من کاند الله از بله، من تو را باشم که کان الله له. تو بگو موسا وستنه تو کل نفسی، من تو را برای خودم ساختم، من با تو چنین ارتباطی دارم، تو بگو ما عمل میکنیم. وای وای وای، دیگه حالش نیست و زمانم گذشت که من بخوام برگردم اون روایت رو، اون خاطره رو برای دوستان بگم، و فقط همون آخرش که وقتی بعد از این که فرمود یبن آدم، پسر آدم، من ابلیس را از بارگاه خودم راندم، میدانی چرا؟ لعنه لم یسجد لک، چون به تو سجده نکرد، با تمام عظمتش راندم. اما کیفه، چطور تو با ابلیس الان بیعت میکنی و از من جدا میشی؟ وان که من با تو ایم، مگر نمیدانی که انا جلیس و من جالسنی، من کنار بنده می نشینم که کنار من می نشیند، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. انا محب و من احبنی، من رفیق و دوست کسی هستم که با من رفاقت و دوستی می کند. انا ذاکر و من ذکرنی، من یاد کننده کسی هستم که او از من یاد می کند. و و تا به اینجا می رسد، وای انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع و من نمیتونم، اصلا ترجمهش برای من سخته، اما سخن معصومه دیگه، جلد 74 بهاره. انا مطیع و من اطاعنی، من مطیع اون بنده ای میشم که اون بنده مطیع من باشد. دیگه یا نار کونی بردن و سلامن علا ابراهیم، مگه آتش میتونه ابراهیم رو بسوزاند؟ مگر میتونه بسوزاند ابراهیم؟ رخصت سوختن نداره دیگه برای خلیل الرحمن. فرمود فارادوا بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین، دیگه قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. اینجا هم که در ادامه بود که فرمود یا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم و ارادوا به کیدن فجعلناهم الاخسرین، ابراهیم ماند با تمام عظمت جاودان. امروز شما نگاه میکنید نام ابراهیم رو میبینید، قریب 2 میلیارد مسلمان، 2 میلیارد مسیحی، تمام جمعیت میلیونی یهودیت، همه میگن پدر ما ابراهیم است. دین خودشون رو چه میدانند؟ ابراهیمی میدانند. کعبه رو نگاه میکنید، یادگار ابراهیم. مروه و صفا رو نگاه میکنید، یادگار هاجر که جستجو میکند آب برای اسماعیل. زمزم رو نگاه میکنید، یادگار اسماعیل. آقا میرید میگردید دور خانه، این هجر اسماعیل، هجر اسماعیل کجاست؟ محل عاقل و استبل گوسفندان اسماعیل در مطاف حاجیان قرار داره. چگونه نگاه می‌دارد خداوند ابراهیم را، دودمان ابراهیم را، یاد و نام او را. سر کار چیزی نیست جز همینها که اشاره کردم، که ابراهیم به جایی می‌رسد که وجود او و ما یشاءون الا ان یشاء الله. دیگه به اون قله تمام عبودیت دست پیدا میکن. اما دیگه شرایط به گونه ایست که ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین. ابراهیم بابی رو باز میکند که تا امروز باقی مان برای بشریت، باب هجرت و مهاجرت رو. دیگه ما کارمون در این شهر تمام، اگر میخواست به نتیجه برسد رسید و الاخر ابراهیم میره به سوی منطقه‌ای دیگه ای که بتونه اونجا رو بالاخره زیر پوشش قرار برود و میرسد به اریحا، غزه، الخلیل، فلسطین، پای به سوی این منطقه و این سرزمین میاد که خاطرات تاریخی ابراهیم، شهر الخلیل الان دیگه مدفن ابراهیم خلیل الرحمن است در فلسطین اشغالی، که انشاءالله فردا شب ادامه آیات رو به لحاظ تفسیری خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا، شب شب قدر است و شب اتصال و وصل، شب طعم شیرین سخن گفتن و نزدیکی و تقرب به حضرت تو رو چشیدن. خدایا به برکت سخنت، به آیه آیه کلامت، به حق ابراهیم خلیل الرحمن، به حق اون خطاب تو به آتش، خدایا آن به آن معرفت ما را به حضرت خودت، به توحیدت، به کلامت، به نبوتت، به پیامبرانت، به نبی مکرم و عترت او فزون بگردان. طعم شیرین و حلاوت ایمان رو در جان ما بنشان. آنی و کمتر از آنی ما را از خودت، اولیات و کلامت دور مگردان. خب من شب 23 هر سال به عنوان یه تذکر و ذکر توسل این جمله رو میگم و این عبارت رو میگم که بعد از دفن امیرالمؤمنین دیگه بالاخره دیشب گفتیم که قبر وجود مبارک امام علی پس از 100 سال، یعنی حضرت صادق می اومدن کوفه در تل حیره می ایستادن، اونجا بیتوته می کردن چندین روز در سال، عبادت، نماز، تهجد، غیره. مردم سوال می کردن چرا آقا میان اینجا؟ سالهای پایانی حضرت صادق 140 دیگه، گفتن که بدانید اینجا قبر پدرم علی است و پرده برداری کردن و قبر امیرالمؤمنین رو معرفی کردن. 100 سال قبر امام علی چه بود؟ مخفی بود. امیرالمؤمنین تشییع جنازه نداشت، یعنی دشمنان ابلی ابن ملجم ها به قبر امیرالمؤمنین هم بدونید رحم نمی کردن، به بدن علی هم رحم نمی کردن. اما حالا مسئله اینه که بالاخره گفت لی خمستون عطفی بهم هر الجهیم الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. 5 نفر رو شما میگید ارکان آفرینش الهی، اصحاب کسا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اما دقت کنید عزیزان، نبی رحمت پیامبر مکرم اسلام به رضوان الهی پیوست، امت رفتن در سقیفه بنی ساعده دنبال خلیفه، جنازه پیامبر ماند، ولی ابن ابی طالب کنار پیامبر تنها، پیامبر را غسل داد، منتظر بود امت بیان مراسم تشییع پیامبر باشد. 3 روز گذشت، ابن عساکر دمشقی می نویسد همسران پیامبر اومدن بانگ زدن مردم بیایید، بدن پیامبر مونده روی زمین، پیامبر ما تشییع نشد. مردم اومدن در خانه پیامبر بر پیامبر بعضن گروه گروه نماز خواندن و دفن شد رسول خدا. بعد از اون چیزی نگذشت که یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، نوبت دخترشون که بشارتشو داده بود پیامبر دخترم تو اولین کسی هست که به من ملحق میشی بعد از من، و این دل فاطمه را آرام کرد. خب دیدید که شبانه امیرالمومنین زهرا رو برد، از تمام نخلها پرسیده هم پاسخ خود را ولی نشنیدم. یا امیرالمومنین روحی فداکار، آسمان را دفن کردی زیر خاک، کجا فاطمه رو دفن کردی نمیدونیم. در دل شب پنهان قبر فاطمه دفن شد، نه تشییعی نه روشن شد و مشخص نشد بعد از 100 سال 200 سال تا الان میرید مدینه میگید یا فاطمه من عقده ی دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. نوبت رسید به بعدی، به امیر المؤمنین نوبت رسید. دیشب توضیح دادیم که پنهانی در دل شب تشیع و قبر هم تا 100 سال پنهان. نوبت رسید به بعدی و چهارم آل عبا رسید به وجود مبارک امام مجتبی. حالا دیگه امام مجتبی در بین این پنج کس مراسم تشییع داشت، اما چه تشییعی که کاش برگزار نمیشد. تا برای طواف آوردن نزدیک قبر پیامبر خطاب رسید که دور کنید بدن فرزندتان را از خانه من، و اون جملاتی که اون گوینده گفت و انشاءالله که دروغ است، اما تیرها بود که باریدن داشت به تابوت شریفشون. دیگه رسید نوبت به پنجمی. دیگه از اعمال شب قدر عزیزان همین است که بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به پنجمی که نوبت رسید دیگه ملغن سلاس بلا غسلن ولا کفنی، سه شبان روز بدن شریف زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، خاک و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، خاک ها به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من در همه اعضاء تو نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.